رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندرویج 27500 FEC 3 بروی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند.
با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز دوشنبه 26 مرداد سال 94 برابر با 17 اوت 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با محمود صالحی فعال کارگری ناماشنا را خواهید شنید. به دنبال آن پیرامون اعدام‌ها در ایران گفتگو با دکتر محمود امیر مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران را می‌شنوید. و پایان بخش برنامه ما گفتگو با شهروندان در ایران است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. الو آیه صالحی؟ سلام آیه صالحی، من حمید روشن هستم از رادیو ندا. حال شما، احوال شما؟
احوال شما خوبی عزیزم، سلامتی؟
سلامت باشی، امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم، خوبی عزیزم، سلامتی؟
زنده باشید آیه صالحی، بسیار خوشحالم که صداتون رو میشنوم دوباره. آرزوی سلامتی دارم برای شما.
خیلی ممنون، تشکر.
آیه صالحی، غرض از مزاحمت این که طبق اطلاعیه شماره 52 کمیته دفاع از کارگران دستگیر شده مهاباد، شما و آقای کوروش بخشنده رو مجدداً دادگاهی کردند. می‌خواستم ببینم آیا امکان گفتگو هست که چه گذشت؟
آیه صالحی، من اون صفحه فیسبوکم گذاشتم، اون صحبتایی که شده کیفر قاضی شیخ خوندم و به پایه‌ای که خودم اونجا گذاشتم، در حال من در خدمت شما هستم. اگر
زنده باشید. خب بسیار ممنونم که از طرق مختلف اطلاع رسانی میکنید، ولی به هر حال برخی هم به فیسبوک دسترسی ندارن. آیا امکان هست که از طریق رادیو ندا اطلاع رسانی بکنید که به قول معروف چرا دست از سر شما بر نمیدارن، چه میخواهند؟
در خدمت شما هستم، بفرمایید.
زنده باشید، بسیار ممنونم. خب بس بفرمایید در این آخرین دادگاه چه خواستن از شما، چه میخوان؟
بله، خب برحال من روز 17 به شعبه یک دادیای انقلاب سنجاد احضار شدم و 45 دقیقه در دادگاه برحال قاضی پرونده که پرخواست خون که سه تا اتهام بودن، یکی عضویت در حزب کمونیست ایران، یکی تبلیغ علیه نظام، یکی عضویت در کمیته هماهنگی. بنابراین دو گزینه اول که عضویت در حزب کمونیست ایران و تبلیغ علیه نظام رد کردم، اما در رابطه با کمیته هماهنگی گفتم به اضافه اینکه من عضو کمیته هماهنگی هستم، بنیانگذار کمیته هماهنگی هم هستم و از تمام کارهایی که کمیته هماهنگی کرده دفاع میکنم. در حال حدود 45 دقیقه طول کشید. بعد از این دریافت تمام شد، اونو گذاشتن برای جلسه بعد، یعنی 29/5.
یعنی برای 29/5 جلسه مجدد دادگاهی دارید؟
بله، یه جلسه دیگه برای 29/5 یه جلسه دیگه تشکیل میدن.
ولی آیه صالحی کاملا عیان هست که این کیفرخواستی که اینها عنوان کردن واقعا یک کیفرخواست ساختگی هست و نوع فعالیت
این طبیعیه. خب من اونجا هم تو دفاعیه گفتم این اتهام که به من میزنن این مال سالا گذشته است. خب در حال من حبس اینو کشیدم نزدیک به 5 تا 6 سال در رابطه با آجیه بده در حزب کمونیست ایران متهم حبس شدم، یعنی توانشو دادم دیگه. اینا هیچ نیز دارن یه بچه سیزه چسبونن که بله با توجه به اینکه تو احزاب اپوزیسیون هستی به همون دارید ولی این اصلا واقعیه نداره. در حال من کاملا این رد می کنم و در حال اینو گفتم من یه کارگر هستم که از منافع خودم آزاد هستم و از منافع خودم هم دفاع می کنم. این ذات اینکه از منافع خودم دفاع می کنم، از منافع هم طبقه خودم هم دفاع می کنم.
پس در واقع همین موضوع که به عنوان یک کارگر آگاه نه تنها از منافع خودتون بلکه از منافع کل طبقه دفاع میکنی در واقع برای اینها گران و سنگین اومده، چون کاملا عیان هست کدوم احزاب اپوزیسیون در داخل ایران امکان فعالیت دارد که در واقع یک فعال شناخته شده یک کارگری مثل شما هم مثلا عضو باشد.
برای این من میگرده به گذشته، خب برای به توضیحات منو گفتم من اون حبسشم کشیدم، ولی این روز بعض جنبش کارگریه، بعض احزابی که اینا میخوانده هر شکلی که یک نفر رو وقتی دلجیر میکنن دارن به هر شکلی باشه اونو به اعظم متصل کنن به دلیل این که اونو محکوم کنن. حالا از زمانی که بچه های ما رو دلجیر میکنن علا خصوص اعضای کمیته هماهنگی به همه اینا این اتهامو زدن، بنابراین این اتهام اصلا غیر واقعیه، به خیلی غیر واقعیه و ما کاملا اون را رد میکنیم. بنابراین ما روی این تاکید داریم و تاکیدم میکنیم که ما عضو کمیته هماهنگی هستیم و فعالیت را ادامه میدهیم تا زمانی که اگر مجمع امید تشکیل بشه و اعضا رأی بدن که فعالیت نکنیم. دیگه این زمان گذشته که فشار بیارن به یکی که استعفا بده یا این کارو بکنه. از همین رادیو شما من از تمام کسانی که عضو کمیته امانی هستن میخوام که استعفا ندن، ما فعالیت میکنیم و اونا هم کار خودشان رو.
بله، یعنی اعضا رو مجبور میکنند که در واقع از کمیته هماهنگی استعفا بدهن؟
بله، خب نه، خب برای این فشاری که آمدن برای کسانی که دلگیر شدن که حتما باید استعفا بدن. خب برای یکی از اونها مثلا منم، 2 سال از من فشار آوردن که استعفا بدم. بنابراین این دیگه واقعا یعنی نمیتونه هیچ کاری بکنه با من که مثلا از کمیته هماهنگی استعفا بدم، چون من یک کمیته را همراه تعدادی از دوستان تشکیل دادیم و باید همون اعضایی که امروز از یک کمیته هماهنگی این کمیته را لغو کنه، نه شخص، نه یک نفر، نه عضو، نه اخراج یک نفر یا مثلا استعفا یک نفر، تأسیس ساز.
بله آیه صالحی، موانع تشکیل مجمع عمومی کمیته هماهنگی در حال حاضر چی هست؟
خب موانعی که روی برای مجمع عمومی وجود داره مسئله امنیتیه. من نمیتونم واقعا روی این توضیح بدم، چون هیئت اجرایی کمیته هماهنگی باید روی این توضیح بده که 3 سال چرا مجمع عمومی تشکیل نداده. اینو خب برحال یکی توجیهات هیئت اجرایی اینه که مسائل امنیتی مطرحه. خب بنابراین من بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم، چون من عضو هیئت اجرایی نیستم و یه عضو سابق کمیته هماهنگی.
بله، اما در واقع در اساس همون موانع امنیتی بهانه عدم تشکیل مجمع عمومی هست.
خب من احساس میکنم این بهانه است، چون حتی مثلا در طول 3 سال گذشته تا یک بارم اعضای هیئت اجرایی کتباً فعالیت فاصله 2 مجمع خودشون رو برای اعضا کتبی تو سایتشان انتشار ندادن. خب برای این توجیه برای این کار.
بله، ولی در واقع فعالیت کمیته هماهنگی کاملا علنی هست و اعضای اون هم مشخص به اسم و رسم و در واقع حوزه فعالیتشون.
بله، خب اعضای کمیته هماهنگی علنی، خود کمیته هماهنگی علنی هستن، بعد اعضا علنیه، چون ما با توجه به مصوبه سال 88 ما از مجمع عمومی ما درخواست ثبت کردیم به وزارت کار، بنابراین برابر قانون و ماده 131 قانون کار هر تشکلی که تشکیل میشه بعد از تشکیل و تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیئت اجرایی و بازرسان، اسامی هیئت اجرایی و بازرسان و سمتای تعیین شده جهت ثبت وزارت کار میفرسته. این وزارت کار که جلوی ثبت تشکل ما را گرفته، به همین دلیل که اداره اطلاعات این اجازه را بهش نمیده و الا کمیته هماهنگی باید سال 88 ثبت میشد، اما با توجه به اینکه اداره اطلاعات اوکی نمیکنه همونجا ما موندیم.
بله آیه صالحی، شما فعالیتی هم در راستای تشکل سراسری کارگران داشتید برای ایجاد آن، آیا در این رابطه هم در این باجویی ها در این دادگاه ها مسائلی رو عنوان میکنن میپرسن؟
بله روی این هم صحبت کردن. خب تشکل سراسری باید ما مطرح کردیم، یکی از اینا بودن که اینا مطرح کردن و با توجه به وضعیتی که در ایران حاکمه، با توجه به اینکه فعالین کارگری و کارگران آزاد دن خیلی از اون زمانی که ما کمیته هماهنگی یا کمیته پیگیری یا اونا رو تشکیل دادیم بیشتر و ده ها نفر تو زندان هستن و صدها پرونده مفتوح هم داریم. خب بنابراین یک ابزار دیگه برای مبارزه احتیاجه، اونم تشکل سراسری تشکیل بشه. بنابراین ما حرفش زدیم، یعنی هنوز تشکلی تشکیل نشده، اما ما حرفش زدیم برای آیندگان، برای کسانی که بعد از ما از ما میان. خب از جایی که شروع کنن که ما شروع کردیم، روی این هم صحبت کردن، ولی به اندازه مثلا کمیته هماهنگی چون هنوز اون تشکیل نشده حساس نبوده.
بله آیه صالحی، در پایان جا داره که از این فرصت استفاده کنم از وضعیت سلامتیتونم بپرسم که در زندان کاملا به مخاطره انداختم و کلیه‌های شما از کار افتاد متاسفانه، الان وضعیت جسمیتون به چه صورتی هست؟
من تحقیق دو بار میرم دیاری، همو دیاری، همو دیاری خود برای تو شهر خود من موجوده، تو فقط هفته دو بار میرم، شنبه ها و سه شنبه ها، هر بار چهار ساعت یک ساعتم در انتظارم، یه ساعتم تو میکشه، حدود پنج ساعت بیمارستان بستری میشم تا خونی که در بدن دارم خون رو تصویر کنن، کراتین و استاتین رو بگیرن و بعد از 5 ساعت ترخیص میشن، هر هفته دوبار میرن شنبه و شنبه.
بله وضعیت بسیار دشواری هست، برایتان آرزوی سلامتی دارم آقای صالحی و بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، اطلاع رسانی کردید. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من از همه شما متشکرم، ممنونم از این که اطلاع رسانی میکنید، از این که اینو واسه خبری میدید، که شما در نکنه امیدوارم سلامت باشید.
زنده و پایدار باشید آقای صالحی، بسیار ممنونم از شما.
ممنون، شب خوشی باشید.
همچنین. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. بر اساس تازه ترین آمار سازمان عفو بین الملل، از تعداد اعدام ها در جمهوری اسلامی ایران در 6 ماه گذشته میلادی دست کم 694 نفر در ایران اعدام شدند. پیرامون این شتاب فزاینده اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران گفتگوی دارم با آقای دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما آقای روشن و درود بر شنوندگان رادیو ندا.
آیه امیر مقدم، پیشاپیش از شما سپاسگزارم که بار دیگر وقتتان را در اختیار رادیو ندا گذاشتید. به اجازه میخوام که در ابتدا از آمار دهشتناک اعدام‌ها در ایران بپرسم. رئیس کل دادگستری استان فارس اذعان کرده که تقریبا هر هفته حکم قصاص و اعدام در فارس اجرا میشود، که در واقع این تعمیم دارد به کل ایران. بفرمایید.
بله، کاملا درسته. اگر با هم صحبت آخر از استان فارس شروع کنم، گفته ایشون که هر هفته ما در استان فارس اجرای حکم اعدام داریم، این در حالی است که از اول سال تعداد اعدام هایی که توسط رسانه ها اعلام شدند خیلی کمتر هست، شاید به کمتر از حدود، شاید به حدود 20 مورد برسه، و این نشون میده که بیشتر اعدام هایی که در ایران صورت میگیره در واقع توسط رسانه ها اعلام نمیشوند. و با این وجود سازمان های حقوق بشری مثل سازمان ما، مثل سازمان عفو بین الملل، آماری رو منتشر میکنند که همونطور شما اشاره کردین، عفو بین الملل در 6 ماه اول سال 694 مورد اعدام رو اعلام کردند که حدود 290 مورد توسط رسانه های رسمی اعلام شده بود و بیشترشون در واقع اعلام نشدند. یعنی که آمار واقعی از آمار هم خیلی بالاتره. سازمان ما حدود 1.5 ماه پیش آمار مشابه رو منتشر کردند که ما تونسته بودیم 573 مورد اعدام رو تایید کنیم و بیش از 100 مورد هم تایید نشده داشتیم. این تا آخر ماه ژوئن، یعنی که حدود 10 تیر ماه همین امسال بود. از بعد از ماه رمضان جمهوری اسلامی در ماه‌های رمضان تعداد اجرای احکام رو پایین می‌برند، هرچند که حتی در ماه رمضان هم اعدام داشتیم، اعدام ملعام هم داشتیم، ولی خب اعدام‌ها کلا پایین میره. بعد از یک وقفه چند هفته‌ای دوباره اعدام‌ها شروع شد و از اون موقع تا حالا، یعنی در کمتر از یک ماه، بیش از 50 مورد اعدام در ایران صورت گرفته. این آمار خب کلن آمار امسال سال میلادی 2015 حتی در مقیاس جمهوری اسلامی که بزرگترین اعدام کننده دنیا همراه با چین، حالا به جمعیت هم باید توجه داشته باشیم، حتی برای جمهوری اسلامی این آمار خیلی بالایی، یعنی باید برگردیم به اواخر دهه 60 که چنین آماری رو ببینیم. و این در حالی صورت میگیره که صحبت از دولت اعتدال میشه در ایران، در حالی صورت میگیره که جامعه جهانی روابطش رو گسترش داده و رؤسای دولت‌های مختلف اروپایی یا اتحادیه اروپا شاید به طور هفتگی به ایران سفر می کنند و میشه گفت در این 10 تا 15 سال گذشته اینقدر روابط خوب نبوده بین ایران و جامعه جهانی، و با این وجود ما با بالاترین آمار اعدام در 20 تا 25 سال گذشته روبرو هستیم. و این سوالی هست که هم ما هم نهادهای دیگر حقوق بشری مطرح میکنیم، هم در مقابل دولت ایران و هم جامعه جهانی.
بله، سوال مهمی هست. هیئت ها در راه هستند و از همدیگر سبقت میگیرند و چشم بر نقض حقوق بشر در ایران بستند. البته با آقای امیر مقدم، از این هیئت ها در واقع که خب برای عقد قراردادهای اقتصادی راهی تهران شدند، انتظار بیش از این نیست. اونها به فکر قراردادهای اقتصادی پروپیمان خودشون هستند. ما مسئله اینجاست که بعد از این توافق هسته‌ای، چه پیش از آن و چه بعد از آن، در واقع این اعدام‌ها کماکان ادامه دارد. دلایل این رو شما چه ارزیابی می‌کنید؟ آیا همون حکایت بقای این رژیم بستگی به همین اعدام‌ها دارد؟
بله، اول در مورد این هیئت‌هایی که به ایران سفر می‌کنند، شما کاملاً درست فرمودید که این کشورها به فکر منافع خودشون هستند. ولی خب برعکس حکومت جمهوری اسلامی، دولت مردان این کشورها در مقابل افکار عمومی خودشون باید جوابگو باشند. و من فکر میکنم این نکته مهمیه که هرچند که میدونیم که خیلی از این کسانی که به ایران سفر میکنند دولت مردان اروپایی، مسئله حقوق بشر شاید ارجحیتی براشون نداشته باشه و منافع کشورهای خودشون مهم باشه، ولی وقتی در مقابل افکار عمومی کشورهای خودشون قرار میگیرند، مجبور به واکنش هستند. و این خب کسانی که در خارج از کشور هستند باید سعی کنند که در واقع توجه مردم این کشورها رو به این مسائل جلب کنند. اینکه وقتی که حالا نخست وزیر یا وزیر خارجه فرانسه به ایران سفر میکنه، فرانسه یکی از کشورهایی است که پرچمدار لغو اعدام در دنیا، ولی به کشوری سفر میکنه که روزانه در اون به طور میانگین 3 نفر اعدام میشن، و اینکه این اعدام ها هیچ در واقع تأثیری روی روابط نداره، این مسئله ایه که اینا باید به مردم خودشون جواب بدن. ولی خب همونطور که شما هم گفتید، مسئله مردم ما، مسئله حقوق بشر در ایران بالاخره باید توسط مردم ایران حل شه، توسط خود ما، و هیچ کس حقوق بشر رو برای ما هدیه نمیاره به ایران. ما خودمون باید این مسئله رو حل کنیم. حالا اینکه چرا جمهوری اسلامی اینقدر اعدام میکنند، خب من در این شکی ندارم که اعدام برای جمهوری اسلامی، برای حکومت ایران، یکی از مهمترین ابزار ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. بارها حتی در این ماه گذشته علناً افرادی که در داخل خود نظام هستند بارها تاکید کردند که اعدام برای مثال مسئله قاچاق مواد مخدر رو اصلا حل نمی‌کنه، تأثیری روی اون نداره. در خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم تحقیقات نشون دادند که جرائم خشن رو هم تأثیر مثبتی روش نداره، بلکه بدتر هم هست. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، در ایالاتی که احکام اعدام رو صادر و اجرا میکنند، جرائم خشن بیشتر از ایالاتی است که اجرا نمیکنند. به همین دلیل اصلی این اعدام ها مبارزه با جرم نمیتونه باشه. ولی همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم، راز بقای این حکومته. از طرف دیگه خب متأسفانه هنوز اعدام اون حساسیتی رو که باید در بین مردم خود ما هم ایجاد نکرده. یعنی که اگه ما یک بحث در مورد اعدام را بندازیم در داخل کشور، حالا از طریق حالا اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی، در این مورد خب خیلی سوال ها هست که خب کسی که قتل کرده رو به نظر شما چه مجازاتی باید بگیره، یا اینکه یک قاچاقچی مواد مخدر مجازاتش چی اگه اعدام نباشه. و من فکر میکنم که خب یکی از دلایلی که در ایران سانسور وجود داره، سانسور مطبوعات، همینه که جلوگیری از چنین گفتمانی بکنند. حتما به خاطر دارید، شنوندگانم به خاطر دارند که 2 سال پیش یک روزنامه فقط برای این که یک جمله در مورد مجازات قصاص به نقل از یک نفر دیگه چاپ کرده بود، روزنامه رو بستند و مدیر مسئول هم دستگیر شد. این به همین دلیله. ببینید، در حکومت ایران سعی میکنه که اعدام رو کلا، نقض حقوق بشر رو و به خصوص اعدام رو نهادینه کنه در فرهنگ ما. اینکه بچه‌هایی که در ایران بزرگ میشن مجازاتی جز اعدام برای افرادی که مرتکب جرمی شدند نبینند، برای اینکه براشون عادی بشه. و این خب راه حکومت رو باز میکنه برای ایجاد روبو بشر. کسانی که فعالیت حالا سیاسی اجتماعی در ایران دارند این پیام رو به خوبی میگیرند، وقتی که میبینند که در یک شهری که حالا اعتراضی صورت گرفته، یک هفته بعدش چند نفر رو در ملأ عام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام میکنند، در واقع پیام حکومت به کسانی که قاچاق میکنند نیست، پیامش به کسانیه که قوانین خطوط قرمز حکومت رو بهش احترام نمیگذارند و ازش عبور میکنند. و این پیام خب تأثیر خودش رو هم متاسفانه داشته. در مناطق تحت کنترل داعش هم چنین چیزی رو میبینیم. اصلا بدون دلیل نیست که داعش این اعدام های دست جمعی رو در ملأ عام اجرا میکنه و بعد هم ویدیوهاش رو پخش میکنه به طور گسترده بین مردم مناطق و بعد کلا تمام دنیا، برای اینکه ایجاد وحشت کنه. این یک شیوه خیلی قدیمی است که همه دیکتاتورها ازش استفاده کردند و هنوز هم میکنند. حالا من فکر میکنم که از یک طرف جامعه مدنی، کسانی که در داخل کشور مخالف با اعدام هستند، فعالیت اونها خب خیلی مهمه. نرگس محمدی رو دیدیم که یک از اتهاماتش در واقع فعالیت با لگام عنوان شده و این خب پیام خیلی مشخصیه. فعالیت از این مسالمت آمیزتر من جای سراغ ندارم، که همطوری که اعضای لگام انجام میدن، ولی این رو تحمل نمیتونه حکومت بکنه، چون که مهمترین سلاحش رو کمپین های از این قبیل، در واقع جنبش های اجتماعی میخوان ازش بگیرن.
درود بر شما آقای دکتر امیر مقدم. در واقع جان کلام را گفتید. راز بقای این حکومت در همین اعدام هاست و وحشت آفرینی هست و همون مصداق اون جمله النصر و به روب، حالا اگر درست ادا کرده باشم، که پیروزی در روب آفرینی است، همان گونه که داعش و جمهوری اسلامی یکسان در واقع انجام میدن. ولی در این میان آیه امیر مقدم، در واقع این شگرد جمهوری اسلامی بسیار رذیلانه و کثیف است که در واقع اعدامها را از آسیب دیدگان و قربانیان جامعه انتخاب می کند، آنهایی که در واقع حامیانی ندارند. در این حال در کنار اعدامهای سیاسی که جدیداً اعدام سیروان نجاوی زندانی سیاسی در زندان تبریز، شاهد اعدامها در ملأ عام هم هستیم و در این حال شاهد یک پدیده جدیدی هم هستیم، قطع دست و پا در مشهد. به نظر شما همه اینها در واقع اقداماتی برای بقای نظام جمهوری اسلامی و ایجاد روب در جامعه هست؟
اینطور به نظر میاد. ببینید، جمهوری اسلامی اگر در واقع بعد شروع این حکومت نگاه کنیم میبینیم که هر موقع که احساس تهدید میکرده از داخل کشور از طرف مردم، اینجور شیوه ها رو بیشتر استفاده کرده. خب سالهای اول سالهایی بود که میخواست قدرت خودش رو تثبیت کنه. اون موقع خب اعدامه های حالا از دران حکومت پیشین شروع شد یا دستندرکاران حکومت پیشین و بعد ادامه پیدا کرد. احتمالا همه به خاطر دارند که همراه با اعدامه های سیاسی، خب حالا از مناطق از کردستان و از جاهای دیگه شروع شد و بعد تمام کشور رو در بر گرفت، اعدامه های به اصطلاح قاچاقچیان هم از همون اول در واقع تعدادشون خیلی بالا بود و این رو هم ادامه میدادن. حالا در بعضی از دوره ها اغلب اعدام ها سیاسی بود، وقتی که خب اعتراضاتی بود یا اینکه تهدیدی از داخل کشور احساس میکردن. ولی برای مثال بعد از چند ماه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 67، در دو سال بعد تعداد خیلی زیادی اعدام افرادی که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند داشتیم که در اون دو سال بالغ بر 1000 مورد اعدام فقط قاچاقچی یا به اتهام قاچاق داشتیم، که خب این اینو نشون میده. بله، و این اتفاقی هم که در ایران در حال حاضر داره میفته این یک حرکت حساب شده است. ببینید، ما سالها مجازات کور کردن فرد یا از حق در آوردن چشم کسی رو نداشتیم، لااقل در رسانه ها منعکس نمی شد، ولی این رو هم داشتیم. در همین دوره دقیقا همون روزهایی که آقای ظریف با آقای جان کری قرار بود در سوئیس ملاقات کنند، اولین دوره مذاکرات، همون روزها مجازات کور کردن چشم یک نفر رو داشتیم در زندان رجای شهر. و خب نکته عجیبش البته این هست که این رو مقامات جمهوری اسلامی خودشون اعلام کردند. یعنی همونطور که معاون دادستان استان فارس گفت که هر هفته در واقع اجرای حکم دارن ولی بیشترین احکام اعلام نمیشه، حکومت تصمیم میگیره خودش که کدوم یکی از این اعدام ها رو اعلام کنه و کدوم یک رو اعلام نمی کنه. وقتی که همزمان با مذاکره، همزمان با نرمش نرمشی که به اصطلاح قهرمانانه ای که خامنه ای هم بهش اشاره کرد، در ایران اینها نه تنها چشم یکی رو از حق در میارن بلکه اعلام میکنن و در رسانه هاشون در موردش مینویسند، این یک پیام خیلی مشخص داره. یا اینکه قطع دست در ملأ عام که ما چند مورد داشتیم هم پارسال هم امسال، این دو موردی هم این هفته داشتیم، قطع دست راست و پای چپ در زندان خراسان. اینها رو در واقع مسئولین نظام تصمیم میگیرند که اعلام کنند و این یک پیام خیلی مشخص داره. یعنی که همون
خب آیه امیری ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، بفرمایید که در واقع پیام اینها چی هست؟
ببینید، مثل همه حکومت های دیکتاتوری که در واقع به خاطر نداشتن حمایت مردمی به اینجا رسیدن، یعنی دیکتاتور شدند و در واقع از زور استفاده میکنند برای ادامه بقاشون، اینها بقای این حکومت ها بسته به اینه که به مردم این رو بقبولونن که مردم ناتوانند. یعنی که شما فکر کنید که حتی اگه تعداد رو در نظر بگیریم، ما در ایران حدود 80 میلیون نفر داریم و خیلی هم خوشبینانه بگیم که 10% حکومت رو با این شکل که امروز هست میخوان، باز هم بیش از 60 میلیون نفر هستند که نمیخوان این حکومت رو، حالا میگیم حتی 10-15-20 میلیون نفر هم که نخوان حکومت رو، این یک تهدید خیلی بزرگیه. و اگه اون روز برسه که این مردم در واقع به قدرت خودشون پی ببرند و فکر کنن که اگه با هم وایسند هیچ حکومتی نمیتونه جلوشون رو بگیره، اون موقع دیگه به قول خود این حکومت فاتحه‌شون خونده است. و این رو همه دیکتاتورها میدونند. و تمام این پیام هم حالا به سوال شما ای برگردیم اینه که ما قدرتمندیم، شما ناتوان هستیم، شما قدرت نداریم.
خب عذر میخوام آیه امیری مقدم، یعنی این اقدامات از قدر قدرتی نظام هست یا در واقع از ضعف و زبونی هان؟
100% از ضعف هست، چون که کسی که قدرت واقعی داشته باشه که نیاز نداره که با این
اعمال زور.
بله بله. و اینو من فکر میکنم که در کشورهای ما از یعنی این شیوه ها در واقع از بچگی خیلی هاشد لمس کردند و میکنند که ایجاد در واقع استفاده از خشونت یک علامت ضعف هست. یعنی کسی که به قدرت خودش مطمئن نیست از زور استفاده میکنه. و این شیوه ای که در کشورهای توتالیتر به خصوص استفاده میشه، شما حالا ما ایران صحبت کردیم، مثلا کره شمالی، یا و این که مثلا رهبر حکومت فرستاده خداست یا مجسمه‌های بزرگ ازش تو بعضی کشورها درست میکنن، تو بعضی کشورها بهش میگن ولی فقیه و امام و از این قبیل، همین پیام میرسونه که ما در واقع نماینده بزرگترین قدرت روی این زمین هستیم. حالا اینها خودشون رو به خدا وصف میکنند و یعنی بر اساس فرهنگ مردم که کسی که زندگی رو هم میده و هم میگیره و این نقش رو هم دارن ایفا میکنند. و این خب یا مسئله این که حالا از کوچکترین قوانینشون بگیریم تا برای مثال مسئله حجاب در جامعه، خب این که پلیس یا نیروی انتظامی یا گشت ارشاد در خیابون‌ها در مورد کسی که حالا حجابش رو به قول اینها رعایت نمی‌کنه خشونت اعمال می‌کنند یا قدرتشون رو در واقع نشون میدن، این هم یک پیام به همه مردم. خب شما حتی اجازه انتخاب لباس خودتون رو هم ندارید، شما حتی اجازه ندارید که بدون اینکه ما بگیم غذا بخورید یا آب بخورید، مثل ماه رمضان چند نفر رو دستگیر کرده بودند. اینا همه همون پیامه که ما قدرت داریم و شما ندارین. و از روی ضعف، اگر قدرت داشتن نیازی به این کارها نبود، اگر چون که قدرت واقعی رو در دوران ما کسانی دارند که پشتیبانی مردم رو دارند، پشتیبانی اکثریت مردم رو دارند، ولی این حکومت ها که اینطور نیست. این حکومت ها در واقع میخواهند اکثریت مردم رو به دست بیارند و بهشون بقبولونند که خودشون قوی تر از اونی هستند که در واقع هستند و مردم ضعیف تر از یا ناتوانمند تر از چیزی هستند که واقعا هستند.
بله، در واقع مصداق همون ضرب المثل معروف است که حکومت به کفر میماند ولی به ظلم دوامی نخواهد داشت. آیه امیر مقدم، در بخشی از سخنانتون اشاره به کارزار لگام کردید و در واقع اقدام شایسته این عزیزان در تلاش برای لغو اعدام، و جدیداً هم بیانیه‌ای دادند در واقع در دفاع از نرگس محمدی خواهان تحسن روزهای شنبه با خواست آزادی هرچه زودتر نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو مجازات اعدام برای همه متهمان شدند. خواهان تحسن در مقابل درب ورودی زندان اوین شدند. در واقع این یک اقدام شایسته و قابل تمجیدی هست. پرسش بنده از جناب عالی این هست که چگونه میشه از این فعالین رو حمایت کرد و این حمایت ها رو گسترش داد؟
بله خب این سوال خیلی مهمی است و من فکر میکنم که حکومت هم این رو به خوبی میدونه، برای همینه که در واقع به فشارهاش ادامه میده و اتهاماتی هم که بر علیه نرگس محمدی وارد کردن هم در همین رابطه است. ولی با این وجود ببینید یک مردی مثل آقای ملکی که سال خورده به تنهایی کاری که ایشون میکنن، که تنها با پای پیاده به طرف اوین میرن و عکساشون هم که پخش میشه،
بله،
این یک تهدید امنیتیه برای حکومت که میگه که ما بزرگترین قدرت خاورمیانه هستیم. اینکه تا این حد در واقع پایه های، حالا شما اشاره کردین، پایه های حکومت هایی که بر ظلم استوار هستن تا اینقدر سست هستن که یک مرد یا یک زن میتونن در واقع تهدیدهای جدی محسوب شند. حالا ما چطور میتونیم حمایت کنیم؟ ما که در کسانی که در خارج از کشور هستن که خب امکانات بیشتری داریم، ما میتونیم صدای این افراد باشیم، از تمامی امکانات خودمون استفاده کنیم. حالا خوشبختانه جوانان داخل کشور هم در شبکه‌های اجتماعی هستند، از طریق حالا وایبر، تلگرام، فکر کنم همه مردم خیلی بیشتر از قبل با هم در تماس هستند. اینکه صدای اونها باشیم این خیلی مهم هست در داخل کشور هم. ببینید الان من فکر نمی‌کنم که این حکومت، ببینید حتی اگر کسانی که در این تحصن شرکت می‌کنند، فقط کسانی که همراه با آقای ملکی قدم میزنن تا اونجا بدون اینکه شعاری بدن، حتی اگه تعداد اینها بالا بره، من فکر میکنم که در واقع این یک پیام مهمی است به این حکومت که با زور نمیتونن ادامه بدن. حالا حکومت ایران هم سعی میکنه تا اونجایی که ممکنه محدودیت ایجاد کنه برای این انسانهای شریف، و ما هم حالا چه در داخل کشور چه در خارج کشور باید سعی کنیم که با حمایت از این کمپین ها، با ایجاد کمپین های حامی این افراد، صداشون رو به همه برسونیم. و من فکر میکنم که این کارها انگیزه به اونا میده، انگیزه میده به افرادی که در داخل کشور هستند. مسئله حالا برمیگردیم به اول صحبتمون که حقوق بشر در ایران، اینکه ما یک کشوری داشته باشیم که بچه هاش مثل کاری که بچه ها در واقع باید بکنن، دنبال بازیشون باشن، نه اینکه تماشاچی اعدام یا شلاق در ملأ عام باشن. اینکه دانش آموزانشون، دانشجوهاشون به مدرسه برند، به دانشگاه برند، علم بیاموزند، هنرمنداشون به کار هنرشون بپردازند، این رو ما میسازیم. مردم داخل ایران، خارج ایران الان دیگه مرزها تقریبا برداشته شده و امیدمون به هیچ کشور دیگه نباید باشه، به هیچ قدرت دیگه نباید باشه. وقتی که مردم برخیزن، وقتی که مردم حق خودشون رو بخوان، جامعه جهانی هم در واقع مجبور هست که ازشون حمایت کنه.
بله آیه دکتر امیر مقدم، بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم.
منم از شما تشکر میکنم برای اینکه وقت رادیو و در واقع امکاناتتون رو در این راستا صرف کردید و خیلی متشکرم که این فرصت رو به من دادین. حالا ما هم به نوبه خودمون سعی میکنیم که فعالیت هامون رو بیشتر کنیم، هم در عرصه مبارزه با اعدام که قسمت اصلی فعالیت هامون بوده، و امیدوارم در آینده بتونیم موارد دیگه نقض و بشر رو هم در بر بگیره فعالیت هامون، و امیدوارم که بتونیم کمک کنیم که این مسئله حقوق بشر تبدیل به گفتمان اصلی جامعه باشه. بازم از شما تشکر میکنم.
زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
ببینید باشید. Hey!
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
الو، سلام خانم.
سلام، بفرمایید.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان سردشت در مورد این واقعه بسیار تأسف‌آور و تلخ خودکشی، این اپیدمی خودکشی جوانان گفتگو میکنم و در واقع حقیقت ماجرا را از زبان شهروندان میپرسم.
والا اینجا مشکلات زیاد داره دیگه، واسه همینه که انقدر خودکشی زیاد شده.
بله بله، برای همین هست که در عرض 2 هفته 10 نفر اقدام به خودکشی کردن که متاسفانه 4 نفرشون هم فوت کردن. حالا شما بفرمایید اینایی که خودکشی کردن چه کسایی بودن؟ منظورم اینه که زن بودن، مرد بودن، جوان بودن، پیر بودند؟
اکثرا جوان بودن.
الان روستای قلعه‌رش در واقع تبدیل شده به روستای مرگ، گرد مرگ در همه کوچه ها پاشیده شده. و خودتون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک زن در مورد این واقعه چه نظری دارید؟
من فکر می‌کنم این تصمیمات همینش نشد گرفته از اعصاب داغونه، از رنجی که از لحاظ می‌کشن.
بله،
ثبات روحی ندارن، از نظر روحی مشکل دارن و اعصابشون روم نیست. بهشون از لحاظ روح و روان فشار میاد.
واقعا مایه تأسفه. خب دلایل این امر چی هست؟ این که فرمودین اعصابها خرد هست و مشکل دارن،
یکیشون شاید شرایط مالی باشه.
بله، و شاید هم مهمتر،
خیلی مشکلات مالی زیاد، این تحریم ها خیلی فشار آورده به مردم، کسب و کار درآمد خیلی کمه. فکر میکنم این خیلی گذاره.
بله،
خب الان مثل قدیم نیست که بگیم پول ارزش نداره. الان پول به کاساسترین چیزه. به پول، بی پولی هیچ چیزی نمیتونی انجام بدی، هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. وقتی آدم درآمد نداشته باشه، مشکلات اقتصادی داشته باشه، میتونه زندگی تو ویرون کنه.
همون جوری هم که ویران
الان
شد.
یک زندگی ساده، یک زندگی خیلی خیلی ساده، ماهی 700 هزار تومان خرج برمیاره، در که هیچ کاری وجود نداره، هیچ درآمدی، هیچ شغلی. اصلاً الان کارگری هم خیلی کمه، خیلی. یک دلیل دیگه هم اینه که چون تو سردشت خیلی رسیدگی نمی کنن، دولت رسیدگی نمی کنه. اینجا خیلی دارو فروشی زیاد شده، مواد مخدر، فروشنده مخدر زیاد شده. جوانان مثلا جوانی رو می بینن که تا دیروز هیچی نداشت، امروز خونه داره، بهترین ماشین داره، یه ثروت هنگفتی داره. اینم تاثیرگذاره. اینم خیلی تاثیر میذاره. یه وقتی مثلا یه نفر که تا دیروز هیچی نداشت، این همه ثروت داره، منم که هیچی ندارم. همه که نمیتونن روحی قوی داشته باشن بگن بابا این حرومه، هیچی نیه، ارزشی نیه، ارزشی نداره. میگه چرا این خانم این همه طلا داره، این همه ثروت داره، چرا من ندارم؟ مگه من چیم از اون کمتره؟ میاد تو خونه باش برش دوا میکنه گیر میده، این هم بیتر نیست. اینجا هم خیلی دارو فروشی مواد فروشی ها شده، شغل قاچاق ها شده، این هم بی تأثیر و بی علت نیست که تو روی بعضی ها تأثیر میذاره.
بله، حالا در بین مردم این خبر هولناک چقدر پخش شده و روحیه مردم چی هست؟ مردم چی فکر میکنن؟ نظرشون چیه؟ چیکار میتونن بکنن؟
مردم ما هر فکر خودی، اگه به فکری دیگه بودیم که هیچ وقتی طوری نمید، انقدر مشکل ها زیاده، هیچ کس توجهی نمید. راحت هم از یه هفته دو هفته میگن این خودکشی که چرا این خودکشی که چرا این کشی بابا مشکل ها زیاده دیگه.
یعنی میرسن به یک بیتفاوتی،
بیتفاوت شدن مردم، خیلی بیتفاوت شد
و فکر
میدن به مشکل شخصی.
البته خب اینم در واقع نمیشه ایراد گرفت.
من اطلاع زیادی ندارم البته، شایدم کسان سوزی هم دارم، شایدم فعالان مدنی زیادی هم داریم، شاید اونا کاری کرده باشن، ولی به شخصه اطلاعی ندارم.
بله، یه عده از این فعالین مدنی در تلاش هستن که حداقل اطلاع رسانی بکنن. مسئولین باید پاسخگو باشن. خب اینا همه از ناشی از فشار زندگی، از شرایط نابرابر زندگی، از بی‌عدالتی که آدم جلوی چشمش به قول شما میبینه. تا دیروز هیچی نداشته، الان صاحب همه چی هست، از کجا آورده، چجوری به اینجا رسیده؟
والا من خودم هم از این رویدادها ناراحتم، خیلی نگرانم، چون منم تو این شهر زندگی میکنم، دو تا بچه دارم.
زنده باشه.
چون خودم هم بارها تصمیم به خودکشی گرفتم، تو این هر 9 ازدواج کردم، ولی هیچ وقت سالی به این مشکلی نداشتم. به این شاید خودم خیلی آدم کانه‌ای هستم تو زندگیم، همسرم مرد خیلی خوبیه، ولی وقتی مورد تحقیر دیگران قرار میگیرم، شاید من الان 1 ساله یه جفت کفشام پاره، ولی اصلا برام مهم نیست، چون تو زندگیم آرامش دارم، ولی میرم بیرون تحقیر دیگران رو میبینم و بچه هامو سرزنش میکنم و خودم رو سرزنش میکنم، اطرافیان، فامیل. باور کنید 3-4 بار تصمیم به خودکشی گرفتم خود من، واسه اینا رو میفهمم. شاید الان من با شوهرم مشکلی ندارم، وقتی به هم میگن شوهرت بی عرضه، شوهرت نمیتونه کار کنه، باور کنید دیگه نمیشم. در صورتی که شوهرم آدم خوبیه، اصلا گیر نمیده، مرد قابل اعتمادیه، این وقت اینو میگن از خودم متنفر میشم، یه اصلا نمیبینون. یاد بارها تصمیم گرفتم خودکشی کنم، چون یکی از مهمترین مشکلی که ما داریم مشکل اقتصادیه. چه کار کنیم وقتی کاری نباشه که انجام بدیم؟ من هیچ وقت اصلا تو خونه پدرم کار نکردم، تو خونه پدرم هم تنفع کار نکردم، ولی امسال حتی تصمیم گرفتیم بریم سیب زمینی جمع کنیم، در صورتی که اون کارم نبود، حتی اون کارم گیر نمیاد که ما بریم اون کار رو انجام بدیم.
بله،
بعدن وقتی که کاری نیست، من میفهمم، شوهرم رو درک میکنم من که کاری نیست، حتی قانه هم هستم که اگه چیزی نباشه، اگه مثلا یه سال کفش نخرم هیچی نمیشه، اگه واسه عید برای بچه هم لباس نخرم هیچی نمیشه، مهم اون آرامش زندگیم هست، خودم اینو میدونم. ولی موقعی که دیگران تمسخر نمیکنن، موقعی که میگه این چیه این چیه، حتی باور کنید مثلا خیلی از مهمونی ها رو کنسل کردم، خیلی از جاها رو نمیرم، میگم چون از خرمون میکنم، شاید چون خودم موقع این تصمیم ساده رو گرفتم، گفتم تصمیمی که مثلا خیلی کورکوران یه لحظه، شاید خیلی ها جوری تصمیم گرفته بودن این خودکشی انجام بدن، واقعا خیلی ناراحت میشن، میگم شاید اونا هم مثل من بود، اونا هم همین، شاید یه مشکل کوچیک رو داشتن ولی قدرت مقابله را نداشتن. همیشه که مشکل نیست، شاید یه لحظه حرف دیگرون، یه تمسخر دیگرون، یه سرزنش دیگرون باعث شده که اون نفر تصمیم این تصمیم رو گرفته.
من بسیار متاسفم که میشنوم که شما هم به وضعیتی رسیده بودین که با اینکه خب در زندگی مشترکتون خوشبختانه همدل هستین، از همدیگه حمایت میکنین، ولی کار به جایی رسیده بوده که یک تصمیم بسیار تلخی رو گرفته بودید، خواستید اقدام به خودکشی بکنی. همه اینها واقعا تکان دهنده است و مایه تعصب. اما آیا به این فکر کرده که چجوری از همدیگر حمایت بکنید؟ یعنی این زنانی که یا همه خانواده هایی که اینجوری مشکل دارن، در تنگنا هستن یا این مشکلات رو دارن، حداقل اگر نه بعد لحاظ مالی، به صورت اینکه در واقع در حمایت از هم دیگه حمایت بکنم، پشتیبانی بکنم، به کمک هم بیان.
درست.
این الان کودک شما هم
بله گریه میکنه. ببخشید تانه خانم،
خواهش
پرس بزنم، ببخشید، شرمنده.
نه خواهش میکنم، ممنونم از شما.
Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه میرسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.